بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 222، 4 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب آقای مستند کمیته، من نیدمش خودم، چی بودش؟ فکر کنم تعریف کنید. چون دیدم خب چی شد قصه؟ ببینیم دیگه، ببینیم.
حالا شکلگیریش رو توضیح داده این که خب چجوری از دل انقلاب و همین بچه های مسجدی سمون قولوش انقلاب که اینا قول جماعت جمع شده بودن و مثلا همین بسیس انقلاب و همین اینا اولا شکل دادن. حالا خب تهران خیلی بررنگ بوده، تو شهرستان هم همین بوده. قوله بگرم مثلا بچه های مسجدی و بچه های ریعتی و بچه مذهبی اینا بودن که بعد دیگه حالا با هم تغییر که یهو انقلاب شد. اصلا ما هیچی دست مثلا انقلابیون نبود که کسی نبود، کی بود کارهای انقلاب انجام بده بود فلانی که این کمیته یا دیگه واقعا حالا همین کمیته شکل گرفت با قرم نزده و اینا مثلا همه کاری رو دیگه دستشون میردن نه انجام میدادن. یعنی از اصل قضیهش ولی بحث برقراری نظم و امنیت و اینکه مثلا دلدوزی نشه، نمیدونم پادگان ها مثلا همچین نشه، اسلحه ها رو جمع کنن، یعنی همه چی تو مسجد اتفاق می افتاده دیگه که همینا بودن. بعد حالا بحث یه رسانش مثلا در مورد همین تقابلشون با دولت بازرگان و بنی صدر چیز می‌گن که اونا خیلی به شدت به این بودن که اینا رو حذف کنن و اینا. بعد یه بحثی هم میاره که آقا اینا بعد یه مدت خب دیدن همه ملت دارن میرن جبهه و جنگ و فلان اینا، اینا رو گفتن آقا خب ما همش اینجا تو شهر رو باشیم، اونا برن نه ما مهمان بریم و یه تیپی مثلا تشکیل دادن برای همین کمیته ای رو تیپ مصبن جعفر و مثلا اینا هم اعزام شدن به جبهه ها و یعنی یه مثلا مأموریت جدید باشه براشون بحث جبهه. خب اونجا هم خیلی موفقیت رو داشتن اینا، خیلی جا خیلی کار رو پیش بردن و بعد دوباره مثلا مأموریت‌های جدید هی براتون تعریف شد. آقا مثلا شرق کشور به شدت مثلا ناامنی بوده و نه بحث قاچاق کالا و بحث قاچاق مواد مخدر و اینا باز دوباره اونجا مثلا ورود کردن. خب چقدر امنیت مثلا شرق کشور توسط اینا انجام شده و اینها. حالا حقیقت مثلا آخرش هم اینا ضعف این چیز بوده، مثلا آخرش مثلا چهارم میشم اشتباه هم بار گذاری شده و چی بود همون مثلا سومش اونو موفقش بود دیگه. اسمش این بود که آتش دیر خاکستر است، مثلا به این پرداخته که کنده ادغام شده بود. ولی ما خواستیم بگیم که اصلا این تو کل این چیز
تقریب
بغده آره به این بغده امر مرکنه از منکریش حالا یا پرداخته نشد یا مثلا یه تازه جالبه یه جایش مثلا یکی از اشکالات آره واقعا خیلی همین امنیتی و بحثه مثلا حتی جلو جلو میگم یعنی مأموریت هایی که بهش دادن رسمی و این هم رفتن انجام دادن و اشکالاتی که مثلا مهندس بازرگان رو نمیدونم بنیستر رو اینها به کمیته داشتن این که اینها واسه خودشون میرن دادگاه هم نمیدونم همونجا خلاصه دادگاه هم نمیدونم قاضی هم و مجری هم و همه کار رو خودشون دارن میرن انجام میدن. مثلا میره طرف همونجا مثلا طرف گیرم پروشی کرده میگیره میزنه نمیدونم این یکیه ساواکیه میگیره من اونجا
تجربه چی میدن دیگه
بعد
اطلاع دادرسی و بره دادگاه بتونن در ببرن نداره سریع این حکم اجرا میکردن.
ولی مسئول عملیات کمیته رو مثلا اونجا نشون میده. مثلا عملیات کمیته میگه که من چیزم بیا من خودم اصلا عملیات کمیته بودم بیام اول مثلا ما بودیم اول کار. خب یه ما هیچگاه اصلا یه هم چیزی که رسمی بگیم آقا این کارو بکنیم حالا بالاخره تخلفاتی صورت میگرفته یه جایی که بعدا مثلا اونا میرن پیش حضرت امام و شفاعت میکنن و که آقا اینا دارن سر خود همه کاری میکنن و اینها که بعد آقای مهدویشنی و چیز یه سری از مسئولین همین کمیته توی مناطق چهاردهخانه تهران رو جمع میکنه میاره قم موقع حضرت امام قم و از ادامه دفاع جانانه ازشون میکنه و میگه که اصلا ما نیاز نیست دولت از من حمایت کنه، من از من حمایت میکنم، خیلی بلا فاحشی نمیدارم. و خلاصه امام همونجا اشاره میکنه که خب بله ممکنه تخلفاتی صورت بگیره و
اینه نکته اصلی دوستان.
آها.
یعنی امام میگه آقا بذار بشه اصل قصه اینه، ما یه ساختار میخوام پدید داریم. چقدر فهم متعالیه دوستان.
نه خواستم اینو بگم که اصلا انگار اینو دارن چیز میکنن، یعنی حالا میدونم
پروژه
از قرائت این بنده خداست از کمیته یا نه، یعنی اینو انگار میخوان که نگه که آقا نه واقعا اینا چیز میکردن، جمعه مثلا حسبهیشون رو داشتن واقعا برای گیرون فروشی میکردن، هم رو میبرن میخوان نه شلال اتزارن.
تمام
انگار توی این مستند خواست اینو بگه که آقا نه اینا اصلا ما یه چیزی رسمی نداشتیم، میگم این مثلا اولی گفتیم که آقا مثلا یه چیزی اصلا به عنوان رسمی ما نرگلاغ داشتیم نشدی کردیم، طرف مثلا سر خود رفته این کارو کرده.
نه
یعنی اینو
که حالا دیگه اینا دیگه برمیگرده اون که مستندساز دنبال اینه که تو وضعیت کنونی بگی کمیته چیز خوبی بود، آخه مردم باید احیاش بکنیم اینا. ولی واقعا
مثلا تصویر مثبتش کمیته دیگه
زرنگیه، یا واقعا اینا دل مردمن،
از این از دل مردم بودنش اینه که
ولی
چقدر اهمیت برقرار کردن.
واقعیت اینه که نگاه به کمیته احیاء حزب بود، واقعیت از خدای مهدوی کنی بری نگاه بکنیم مثلا تا بچه هایی که الان دیگه کسی که باقی مونده
کارگردان فرقی
نیست، کارگردان بزرگ میکنه تهش میگه خاطر کارگردان این مستند اولا همین کار خدا خیرشون بده.
نه خیلی احساسی حالا میگم یه بوده
باشه می اومده اینو رو جمع کرده و مثلا بعد احیا بشه اون سازمان های اول انقلاب کاری ندا مثلا
سازمان همین، یعنی این بود شاید واقعا از دید ایشون مقبول مونده یا مثلا مقبول نیست
پیدا کنه. اون کسی که کارگردان بود دستمونه که چی اون نشون بده چه بعد
دنبال این بوده کارگردان دنبال این بوده که بابا تو فضای موجود بگه نگاه کنین چقدر کمیته چیز خوبی بود. کمیته آقا اسم کمیته همچنان رعش و اندام سوسول مسول بالا شهری میندازه، یعنی اصلا کمیته رو که میگی منکرات و مشروب خورا و نمیدونم خلافکارا و اینا یه دفعه زهرش رو میترکه.
خب
آمار برسی الان خوشمانی الان گفتم نه باور اسم کمیته الان بتی محمودی فیلمشو باید ببینیم اصلا کلاً بخوای تصویر منفی کمیته‌ای که تو ذهن یه دست در بیارین این فیلم بدون دختر مرگز تصویری که از کمیته ها وجود داره رو خیلی خوب نشون میده تو ذهنیت اونوریا جریان اون طرفی ساختن اصلا برای همین ساختن، برای همین کمیته و بتی محمودی و اینا که بتی محمودی یه فیلمه دیگه، فیلم سینماییه، ساختن برای که نشون بدن دهیش از شما چه خبره. یه فیلم دیگه هم آمریکاییه، تصویر اینسایدر فکر کنم این هم تقریبا همین یه تصویر رو داره میده، یه تکیش در مورد ایرانه.
این بیت معمولی که رو این چیزا شده این که مثلا بعید نیست به خاطر این کمیته رو
قطعا اینه قطعا من میخوام بگم ذهنیت طرف مقابل رو ببینین. آره یعنی نگاه کنین ما ذهنیت طرف مقابل از کمیته اینه که اینا جلو مشروب خوری و بیهجابی و فساد جنسی بله گرون فروشی هم بوده، قاچاق مواد مخدر هم بوده، امنیت داخلی بوده، دزدی بوده، همه اینا بوده، همه وضع پلیس اجرا میکرده دیگه. کمیته پلیس که کار نمیکرد، ما عملا بعد انقلاب دیدیم آقا اینا کار کرد ندارن، اینو آوردیم جلو. اما قصه چیه رفقا؟ قصه این بود که ما امام گفت آقا این شأن ولاییه مثل قوه قضاییه میخواست بکشه دقیقاً بودن وزارت، امام میدونه وزارت یه چیزو کوفتیه، کشید اینا کشیدنش بیرون، کمیته رو یه چیزی کردن که واقعا از زیر ساخت تا انتها میخواست شامل بشه. ولی دعوت به خیر از همون ابتدا کمرنگ تو کمیته، این ایراد اساسی کمیته از خون داره. مرکزیت آدم های اهل معنا کمرنگ، با این که آقای مهدوی کنی خود جز تیپای تیز و تند انقلابی بی حساب کتاب نیست، خودش هم تیپ اخلاقیه، تیپ معنویه، ولی این سیستم رو نتونستن پدید بیارن. نه اصلا کلان اون موقعی که جمع شد به نظر من دیگه باید جمع شد، این دیگه کمیته حتی هم کمیته هم جهان به اون نقطه رسید که نشون داد که این نفس دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. عرضه به خود بنده اینه نه جهاد میتونست دیگه ادامه پیدا بکنه نه کمیته. سپاه همچنان میتونست، سپاه بخاطر اینکه 8 سال جنگیده بودن، 8 سال فداکاری بود، 8 سال هنوزم که هنوز با نفس اون 8 سال داره میره جلو، اون نفس ببره تمام کار سپاه.
تجربه هایی که مثلا
آره دیگه تجربه و وجود نفس، نفس آقا نفس یه چیز دیگه است، یعنی آدم رفته تو اون محیط اصلا یه حال هوای دیگه پیدا کرده. کمیته داخل شهر بود درگیر میشد با اون کراتی ها با چی با چی، اصلا کلا همین که بچهای کمیته بلند شدن رفتن جبهه به خاطر اینکه حال هوای جبهه خیلی فرق میکرد با حال هوای داخل شهر. داخل شهر شما اید و تعامل با خیلی چیزا، بعد نیرو چقدر خودشو حفظ بکنه چقدر خودشو حفظ نکنه، بخش زیاد از کار کمیته ها درگیر شدن با گروهکا بود. اصلا مثلا میخواد درگیر بشه گروهک خانه تیمی اون خونه تیمی اینجا رو بگیر اونجا رو بگیر، بعدش مسئله گرانفروشی بود که آقا فلانی انبار کرده احتکار کرده اینجا انبار رو بگیر اونجا انبار رو بگیر. خلاصه بخش خوبی از کار امنیتی و گرفتن و مسئله احتکار و مسئله از نظرتون بله نه 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 غیر از اون مربوط به بازار میشد. من یه عنوانی رو جلسه قبل پای تخته نوشتم، تعذیرات حکومتی و تعذیرات قبلا در اجراش از کمیته بود، بعدا تعذیرات حکومتی جدا شد و عناوین دیگه از این دست. اما واقعیت اینه مسئله فرهنگی هم جدی بود برای کمیته. ما فضای فعال داخل مسجدمون دوستان خیلی رنگ و بوی سیاسی انقلابیش یک دفعه پدید شیفت کرد بعد از انقلاب، یعنی اون حال هوای معنوی تربیتی اخلاقی که بافت اطراف مسجد و فضاهای مختلف تحت تاثیر خودش قرار داشت یه دفعه تبدیل شد به خاطر درگیری های دهه 60. این دهه دهه خیلی مهمیه، مخصوصا سالهای 59 و 60. این دو سال فضای مسجد ما رو، فضای کلن محیط اجتماعی ما رو یه فضای گسست سیاسی کرد و کلن دال مرکزی دال سیاسی بود. روحانیت شما کسی، اون کسی که نمیخواست نسبت این دال باشه عملا میرفت توی حاشیه‌ای، میشد حجتیه‌ای. قطعی هدیم حتی مثلا انسان متهمه به این چیزا که آقا اصلا کلن وسط این درگیه ها نیستی، کن نسبت با بلیسر چیه؟ خیلی میخوای مهربون باشی، خیلی میخوای اوپن باشی، نسبت با فلانی چیه؟ نسبت با فلانی جریان چیه؟ تو دهه 60 نسبت با خط امامیه چیه؟ نسبت با جریان مقابل چیه؟ حالا تازه در بلیسر اینا از شرشون خلاص شده، یه عده خط امامی تند انقلابی، یه عده چی؟ روحانیت مبارز، مؤتلفه یا سنتی ها، این وری اون وری. حالا مسجد ها وسط این درگیری های سیاسی هم ببینید تو دهه 60 خیلی دهه جذابی نیست از نگاه من، از این زاویه ما به شدت یک رنگ و بوی غیر فرهنگی و یک نوع سیاست زدگی حدی پیدا کردیم. بله من نمیخوام بگم این باید میرفت شبیه اون نگاه سنتی ها میشد که یه اسلام رام انجمن حجتیه ایه کنار بیا با آمریکایه، نه واقعا کنار هم نمی اومدی با آمریکا، صرف دم با میستادی مقابله استکبار جهانی. بعد حالا الان اینو دارم میگم، دهه 60 فضا به شدت اینطوری شد. بعد که شما رفتین تو زمان جنگ دعواها دیگه خوابید، یک مدت دعوای سیاسی، امام هم دیگه اجازه نمیداد دعوای سیاسی پررنگ بشه، برادری چی چی اینا رو میگفت، حتی دعوای آقا و راستیا و چپی اینا دعوایی که بعدن از زیر خاکستر در اومد. فضا فضای جنگ بود و شهادت و بریم برای خدا شهید بشیم و ایثار و دوباره یه فضای معنوی چی شد تو محله شکل گرفت و یه تا بچهای حزب اللهی اومدن بچهای محله رو بردن و ببرن جبهه. ولی نگاه کنید هدف جبهه است، دوباره هدف ساختن محله تو حاشیه است هست. یعنی من خودم یادمه دیگه بچه جبه می اومدن نوجوانا رو جمع می‌کردن می‌بردن تو مسجد باهاشون کار می‌کردن صحبت می‌کردن، جوونا واقعا فعال بودن تو پایگاه و اصلا حس خوبی داشت کسی که می اومد مسجد، یه بچه نوجوان یا یه بچه اصلا کودکی که می اومد توی مسجد میچرخید با این فضای بچه‌هایی که می‌خواد داشتن می‌رفتن جبه بر می‌خورد، حال هوایی پیدا می‌کرد تو مسجد. مسجد هم شلوغ همیشه، یعنی صبح مثلا یه ده میخوام برای جبهه مثلا یه چیز درست بکنم، بعد از ظهر میخوام بچهای جبهه مثلا مسجد درش همیشه باز بود، همیشه یه ده در حال رفت آمد بودن که نیمه دوم دهه 60 جنگ تموم شد. پروژه اصلی ما که این بود، ما جنگ می‌خواستیم بکنیم، برای جنگ نیروی داوطلب می‌خوایم، برای نیروی داوطلب باید فضای فرهنگی و معنوی رو تو مسجد باربر بکنیم. فضای فرهنگی و معنوی میتونست یارگیری بکنه و شهید پروری بکنه دیگه، امت شهید پرور باید درست می‌کردیم. جنگ تموم شدن دیگه نیاز چندانی به شهید نداریم، می‌خوای چیکار بکنی؟ ما کشور بسازیم. نیاز به کی داریم؟ تاجر داریم، مهندس داریم، بیزنسمن داریم، شرکت چی میدونی چی شد دیگه. یعنی عملا مسجد رفت تو یک دفعه از اوج پروژه اصلی، چون جنگ بود مسجد تو کانون پشتیبانی این پروژه بود، یه دفعه مسجد سقوط کرد به ته این دره. کیا اومدن بالا؟ همونه که طاغوتی بودن، همونه که قبل انقلاب فرار کرده بودن، اوایل انقلاب رفتن بیرون با مال و اموال و چی اومدن. بچه های جبهه هم شما بودین آقا جون، شما آدم های باورزین، بسم الله شما بیان کم نیرین از این، یه رقابتی ندید بیاد که ندیم به این تاقودی ها بدیم به شما. اینا هم شدن مثل اونا، امین زنگنه امین، اینا هم بچه جبهه بودن دیگه، ترکان و اینا همه بالاخره یا تو سپاه بودن یا مرتبط بودن با سپاه یا مرتبط بودن با جنگ، تند و انقلابی هم بودن همشون. الان نگاه نکن به قیافش نگاه میکنی و وحشت میکنی، بری سابق اینا رو نگاه بکنیم، اون موقعی که دهه 60 بوده و جنگ بوده و اینها، نمیخوام بگم بچهای معنوی کذایی بودن ها، یه طیف خاصی، ولی اون موقع هم بالاخره مرتبط بودن با فضای انقلاب و جنگ و این حرفا، وگرنه که اینقدر میدون پیدا نمیکردن. شما الانشو داری میبینی تعجب میکنی میگی انقلاب دادین دست چه آدمایی، این اون موقع اینجوری نبوده که. پروژه وقتی که میشه توسعه صنعتی و توسعه تجاری و اقتصادی، توسعه تجاری که هیچ وقت تو ایران نبوده، توسعه صنعتی وقتی پروژه میشه توسعه صنعتی، یه عده آدم میان بالا، یه سری چیزای جدی میشه. شما میگی توسعه صنعتی نه، خب چی میشه؟ همون گشنگی، همون بدبختی، همون پس اینه دیگه. نتیجه طبیعیش میشه مسجد میره تو حاشیه، نتیجه طبیعیش میشه طیف فرنگی حزب الله شما میرن تو حاشیه، طیف فرنگی حزب الله شما تو حاشیه یواش یواش احساس غربت میکنن، از جنگ هم برگشته، عصبانی هم هست، میگه چه وضعیتی، سرمایه‌دارا اومدن گرفتن، سرمایه‌دارا هم که بیان فرهنگ اطراف خودشون هم میارن، بعد داره فساد و فحشا هم روز به روز بیشتر میشه، میان میریزن تو خیابون، شروع کنیم مثلا راهپیمایی حجاب بکنیم، با بدحجابی برخورد بکنیم. این دیگه تو دوره بسیجه، سعی کردن چه کانونی داشت، روز اول انصار اسپورت، روز دوم بسیجه، عملیات فرهنگیمون شروع کردیم. اما این عملیات فرهنگی عصبانیتی بود که توف کردیم تو صورت مردم، درسته یا نه؟ تو از دست یه چیز دیگه ناراحتی، به قدری تو سرکه خالی کردی، اون جوونی که مسیر غلطی رو داره طی میکنه، من قبول دارم جلو اونم باید گرفت، دیروز در مورد اینم صحبت کردم، اما پروژه اصلیت این نیست که با این دختر با این پسر درگیر بشی. این پروژه بعد چند دومته بگذاریم از اینکه اون کسی که داره اینو میبره یه کسی دیگه از اونو باید بری جلوشو بگیری. صرف چون اصلا اون بالاییه یه جوری تو رو برد به این سمت که برو با این درگیر شو، تو بعدش که دیدی نه 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 نه، مثل این که مشکل اصلی فائزه هاشمیه و کرباسیه و نمیدونم عبدالکریم سروشه و خاتمیه و اینا، مثل این که دارن حالا آقا میگفت تهاجم فرهنگی، یعنی اول همه فهم کردن اینجاست، بعد آقا میگفت نه آقا مسئله عمیق‌تره، گفتن اه مسئله عمیق، پس مسئله سروش خاتمیه دهه 60 دارم میگم، هنوز جنگ هست، جنگ تازه تموم شده اوایل دهه 70، یعنی خاتمی و اینا پروژهشون رو با سروش و اینا آخر دهه 60 بار گذاشتن، آبینی همه دعواش با اینا آخر دهه 60، یعنی کیان فرنگی داره تو دهه آخر دهه 60 با هدایت و رهبری مؤسسه کیهان توسط آقای خاتمی شکل میگیره، و آقای خاتمی همون پروژه‌ای که توی مؤسسه کیهان داشت و بعداً آورد توی وزارت ارشادش تو دوره آقای با سروش و همسال هم آوردش تو مرکز دولت آقای هاشمی، قرار داد تو حوزه فرهنگی. یعنی پروژه فرهنگی آقای هاشمی زمین سازیه برای توسعه اقتصادیه با همون مدل. و سروب شو امثال هم هم جاده صاف کنشن. یعنی شما احساس نکنید یه چیزی از بیرون اومد، یه تهاجم فرنگی از بیرون اومد، نه، یه عده تو داخل فضا رو باز کردن، کانون نویسندگان شروع کردن به کار کردن، چی شروع کرد به کار کردن، اینا شروع کردن به فیلم ساختن، همه حرف مزخرفات قبل انقلابی رو شروع کردن به آوردن دوباره. که دهه 60 اواخر دهه 60 زمینش آقای خاتمی تو مسئله که اون فراهم کرد، چرا؟ دلیلش این بود که اون می‌خواست ارزیابی بکنه این ایدئولوژیک گرایی، این نگاه تند انقلابی اصلا خوبه خوب نیست. بعدن شما سه تیپ دارید تو دهه 70، یه تیپ که امثال آقای خاتمی اند و سروش امثالهم که آقای ماجرانی و شمس الوازین اینا میان بهش اضافه میشن، روزنامه ها شروع میشه به در اومدن. یه طیف دیگه هم هستن که مرکز مطالعات سرچ ریاست جمهوری ان، که اون طیف تند انقلابی سیاسی هم بعد از فروپاشی شوروی به این جنبندی میرسن که آقا با موسی خونی و غیره و غیره، که آقا الان دیگه وقت بستن آمریکاست. اصلا کلا ما اشتباه میکردیم، پروژه عمدتاً داره به یه سمت واضحه میره. بچهای انقلابی به این جنبندی رسیدن، تیپای فرهنگی انقلابی هم به این جنبندی رسیدن، فضای مسجدت هم که رفته تو اون فضا، بچه ازبالاییات هم که تیت پر به قول ما مشهدیان، شما هم همینو میگین؟ آره، یعنی یکی به این بره، یکی به این بره، بریم تو خیابون راهپیمایی حجاب بکنیم، نمیدونم چیکار بکنیم. تنها چیزی که تونست اون موقع شجره طیبه باشه هیئت‌های رزمندگان بود، که دیگه این آدم حداقل یه جایی بره بشین گریه کنه از این وضعیت که داره واقعا. یعنی از رزمندگان مثلا ببینی اون موقع دیگه یه دفعه حاج منصور، آی سددادیان و اینا، حاج منصور گل کرد، سددادیان اینا هم دیگه شدن، بعد از اون بود که دیگه از تو دل اینا کریمی در اومد، کسی دیگه در اومدن این مده ها و این هلالی طاهری بود و اینا، بعدن هلالی اینا، عبدالرضا هلالی اینا، همه دورای باز بعدن جریان مده ها رو افتاد، منبری های دوباره، اون منبری هایی که قبلا منبری های آره منبری های قدیمی بودن دوباره اومدن، یواش شما این سری منبری انقلابی هم داشتی به صاحب پناهین یه یاد رو انداخته دیگه. آقا این هیئت ها دوباره تونستن اون هویت معنوی که مسجد که فاقدش بود، بچه های ازبالایی هم یه هیئت پیدا کردن، دوباره هیئت ها شروع کردن به جذب کردن یه در جوان های فضای معنوی رو پدید آوردن. خب و بعد از تو دل این آروم آروم چیزای دیگه در اومد. یعنی هیئت تنها نقطه مرکزی دوره متأخریه در دوره‌ای که مسجد فاقد مرکزیت بنیادینیه که تو دوره چی داشت؟ تو دوره دهه 60 داشت. یعنی هیئت نقطه مرکزی بدیل شد و اصیل نیست، ولی در حال حاضر تنها سرمایه است. نیا بگم
هیئتی که
تو مسجد اصلا کلا مسئله اینه، مسجد یه چیز دوستان، هیئت یه چیز دیگه است. مسجد اصلا یه بافت متفاوتی رو پدید میاره توی زیست اجتماعی، هیئت هم یه فضایی ظرفیت خاص خودشو داره از قدیم. حالا این تقریب ارزشمندتون رو انشالله با مباحثه بعد بذاریم، ولی دوستان ما الان توی یک دوره این که عملیات دعوتمون صدا و سیما و مرکز فرهنگی فلان، کانون فرهنگی بهمان، این همه کسی سولوازیه. خب پدیده واقعی حرکت فرهنگی الان کجا داره رقم میخوره؟ یعنی واقعا داره یه جایی مشکلات فرهنگی داره حل میکنه، اثر فرهنگی داره میذاره. نیاد به طور کلام بله، چرا یه مؤسسه فلانجا، یه مرکز فلانجا، یه مسجد فلانجا فعاله، یواش یواش داره یه اتفاقاتی تو بعضی از مساجد میفته، اما همچنان مسجد نقطه کانونی تحرک نیست. چرا؟ چون پروژه نداره. اگر پروژه اصلاح اجتماعی شما که عرض بنده اینه، ما چرا توی همون اول انقلاب نیومدیم پروژه دعوتمون رو پیوند بزنیم با پروژه امر به معروفمون تو کمیته و با امر به معروف و با اصلاح کل ساختار اجتماعی؟ آقا شما با استفاده از همین عملیات دعوت و امر به معروف نهی از منکر میتونستی نقطه کانونی اقتدار جمهوری اسلامی ایران باشی، بیش از سپاه. پروژه عمرانی تو ببری جلو، هم مثل ما عملیاتمون رو مبتنی بر دعوت بنیان نکردیم تو کمیته، مبتنی بر خود مسجد بود ولی مبتنی بر دعوت نبود. آروم آروم هم مرکزیت مسجدش رو آوردیم کنار، آروم آروم کمیته یه چیزی شد شبیه نیروی انتظامی، آروم آروم میشد، کما اینکه جهاد هم همین اتفاق افتاد براش، یه چیزی شد شبیه وزارت کشاورزی ناکارآمدتر، آروم آروم اوایل اینجوری نبود. تا چرا؟ چون ما نمیدونستیم چجوری میتونیم جهادی که تو دل مسجده، تو دل مراکز مردمیه رو ادامه بدیم حیاتشو. یک مجموعه غیر مرکزی رو، مثل ما تو جنگ نامنظم اصلا نقطه کانونی عملیاتمون بود. مثلا مال که نمیتونستیم یه دفعه ناو هواپیما و بعد بریم تو خلیج فارس دعوا کنیم با آمریکا. یه چیز کوچیک میساختیم، میزدیم در و داغونشون میکردیم. تو جنگ با عراق هم اینطور بود. آمریکا شوروی همه حامی اونن دیگه، ما اصلا نه هوا نه زمینی چی نداریم. تو باید بتونی به عنوان جنبندی ما آخرش نیست تو جنگ که آقا ما باید بتونیم یه سری سلولای کوچیک بسازیم، یه سلولای کوچیک به گونه‌ای دشمنو درگیر بکنن که دشمن نتونه مقابله بکنه با ما. خب این تازه مدل جنگیدن تو کل دنیا عوض کرد، این مدل جنگیدن ما. شما این مدل تو سپاه پدید آوردی، ولی همین مدل نتونستی توی کمیته و تو جهاد پدید بری که چطور میتونی سلولای خرد و شبکه‌مون. بله غرب هم الان رفته سمت خوشهای صنعتی چی چی چی، یعنی دنیا هم عملا داره میفهمه که مرکزیت نقطه مشکل اصلی مرکز پدید آوردن و جمع کردن، نه فاقد عقلانیت میکنن، فاقد عقلانیت میکنن، فاقد اقتدار میکنن. تو بعد انتشار بدی، ولی مثلا اینه که وقتی که منتشر شد وجودت، بعد بتونی خوب جمعش بکنی، بعدت بهش بدی. این کار سختیه. اوایل انقلاب داشتیم مزمزه می‌کردیم، ولی چون بلد نبودیم رفتیم دوباره یه سازمان درست کردیم، کمیته هم شد یه چیزی عدل. بعد کمیته‌ها کلا جهادیا دنبال این بودن که یه چیزی بشن مثل کشاورزی ها، یعنی مراقبت بین جهاد و کشاورزی. اون میرم اینجا یه چیزی بساخت، کشاورزی جهادی هم میرم کشاورزی هم میرم دارم خراب میکرم. بعدش خب کشاورزی هم همیشه به این جهادی همون آه این اصلا کلن حالیشون نیست، میرن چا میزنن بعدن این منطقه کلن خود زنن. یه مطالعه راهبردی هم شما نمیکنی، کلن میکنن کار این حزب الله یه همینطوریه دیگه، کیلویی فقط بیل بگی دستت بری جلو بکردی مثلا مشکل هم تونه حل بکنی. کمیته هم جنبندیش این بود که آقا ما نتونستیم تو مردم جاواز بکنیم. یا کنی پلیس باید هویت مردمی داشته باشن، مردم بپذیرنش، اونو حامی خودشون بدونن. کمیته اینجوری نشد. این اواخر کمیته موی دماغ بود، محبوبیت مردمی
میشه
موی دماغ. همین دیگه، همین الان فردا گشت ارشاد را بنداز بعد ببینیم
چه مسئله های مردم فاصله.
شما وقتی که من میگم شما هیچ کار کردی تو جامعه نمیبینه الا اینکه تو خیابون واستادی داری گیر میدی به
دمون. مثلا الان ما هم زمین که اعلام شده تو کار ما که نه بود که مثلا میکنش بود اینکه مثلا گاره یه بچه مو در نمورده سر چه اومده راه رو بسته، بعد مثلا گیر میده آه صندوق بزن بالا. این هم خودمون نمود و خود
نقل عمل
کردن
میتونه کلی ترافیک شده پلیس در چی مثلا شب که میشه ساعت قبلا گفتم بهتون دیگه مثلا ساعت 9:30 10 دیگه گذشته فلان خیابونی که مثلا سمت بالا شهر خیابونا رو مثلا خب آشناسم تو بعد ببینم شما دو تا خانم آقا اینا اینجا کجا داریم میرین. این معلومه خانواده است بذار بره، شما دو تا جوونید
مثلا اینکه
20 تا جوون جوون خب اون بچه ما کلا همین بودیم، نه اون نوجوان بودنش مشکل نداره. مثلا این جامعه وقتی به تو نگاه میکنه بهت میگه که اینا امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. آره اینا یا نه امتون یدعون الی المنکر، اونم اینجور منکرات. یه وقت هست شما امتی دعوت به خیری، همه نگاه میکنن میگن آقا این اهل خیرن اینا. خب بعد امر معروف هم میکنن، میگن ملت بیاین این کارو خیر بکنیم، این کارو بکنیم. بعد نهی از منکر هم میکنن، ولی تو دهن اون بابای پدر سوخته زدن، اینو رو زدن داغونش کردن، اون گران فروشه هم پدرشو در آوردن. اینا حالا اینجا هم به منم دارن میگن تو چه غلطی داری میکنی. خب قابل تحمل، محبوبیت هم داره، بالاخره محبوبیتشو حفظ میکنه. ولی کار کرد تو فقط این باشه نمیشه آقا، نمیشه. احیا اگه میخوایم بکنیم کمیته رو دوستان، باید اصلا اسمشو عوض کنیم، یه چیز دیگه درست کنیم، یه چیزی که امتدادش از جماعت دعوت به خیر تا نهی از منکر و تو نهی از منکر هم تو همون سلسله مراتبی که گفتیم و همه سازمان‌های کشور پشت سرش از جلال نظام خبر دارن. یعنی فردا این جماعت هم تقریبا یعنی حساسیت های ایناست که نشون میده که فلان پرونده بره تو قضایی پیگیری بشه، فلان آمونه میخواد دیگه الان تکلیفش معلومه بزن شلاقشو تموم شما برو. خلاص. دعوت به خیر. من میگم مثلا کلن ما بعد از انقلاب مسئله من اینقدر سیاسی بود کف خیابون که اصلا کلن فرصت اینو نداشتیم. شما تو دهه 50 و 60 بری تو مسجد، این میگه کمو نیست، اون میگه کمو هست. آخه دعوا اینه
کمو
کمو. اون اول انقلاب تو دهه 50 و 60 کمو اینا دعوا، مثلا سر چهار همه با میستادن دعوا میکردن، یکی یه چیزی میگفت، بعد اما اون مردم فهم میکنن کمو نیست یعنی خدا نیست، این یکی میگفت غلط کردی کمو هست، خدا واسه حزب الله میگفت. تازه کمو نیست، کمونه، کمون دورهای مختلف اقتصادیه، کمون ایستشم از باب یه ایدئولوژیه اصلا، ولی بله اون نه اصلا کلا یه چیزی دعوا، اگه غیره بعد دعوا میشد، این میزد اون اون میزد اینا کلا این فضا. شما توی یه همچین فضایی دعوت به خیر مگه داری؟ همه دارن یقه گرفتنن. چرا؟ من میگم جنگ واقعا نعمت بود از این جهت که شما را از یک فضای پر التهاب درگیری کشید توی فضایی که نیازمند به مردم شده که اینا رو یکم اهل خیر بکنی که بلند شن برن شهید بشن.
دعوت
شهادت خیلی دیگه، دعوت خیلی. نه، باید این آدم همینجوری که نمیتونه ببری شهید بشه. این آدم باید اهل خلوص، اهل همین چیزی که شما تو فیلم‌های اخراجی ها و چیزا الان هستش که بالاخره این سنت الان الحمدلله فیلماشو ساختن، آدم میتونه بفهمه چه حال هوایی بوده. جذب می‌کردم میومدم می‌ساختم یه حال هوایی رو تو این آدم، حال هوایی معنوی بوده که این آدمو می‌برد جا، همینجوری کسی نمیاد جا. بعد آماده شهادت بشه دیگه. آماده فداکاری بشه، آماده جدا شدن از زن زندگی بشه. شما با بسیجیات بردی جلو مثلا، واضحه بسیجیات هم کار فرهنگی تونست، کار فرهنگی و تربیتی و مساجد هم مبدعش بودن. این وقتی که از دست دادیم، یعنی ما دوباره برگشتیم تو دوره‌ای که مسجد اتفاقا مبدع قرار گرفت، تو اون دوره‌ای که مسجد مبدع قرار گرفت، همون حاجی که تو جبهه بود، همون حاجی با بچه‌هاش تو محله فعال بودن برای یارگیری. من میگم آقا یه مدل شما داشتین که زمان جنگ
استقرار بوده، لازمه اون زمانی
بوده. خب خوبه، اشکال نداره استقرار، اصلا کلا استقراره که همه چیزو پدید میاره. خب مجبوریم میکنیم یه چیزی در میاد. اصلا کمیته تو استقرار، کمیته انقلاب تو استقرار پدید اومد دیگه. شما انقلاب کرده بودی، باید سازماندهی میکردی انقلاب تو همه جا. قبل انقلاب سازماندهی راهپیمایی و سازماندهی، بعد انقلاب ببینیم همین تشکیلاتی که داریم همین رو به کار بگیریم. فعلا شهر به هم ریخته است، سر چهارراه هیچ کسی سازن کلا ماشینا رو چیز کنه، جمع و جوری کنه.
حالا حال مال استقرار نیست دیگه. اوایل کرونا دیدم شما همه ریخته بودن، فقط اخفاش می‌کردن، دستگاهی خودپرداز می‌شستن.
خب این به خاطر اینه که اون حالا هوای دهشه هنوز هست، ما مدل جدیدی نداریم دوستان. من میگم آقا اون مدلی که شما داشتین تو کمیته اگه تلفیق بشه با اون مدلی که شما داشتین توی دوران جنگ تو جبهه، خب با همون حال هوایی که تو دوران جنگ تو جبهه داشتین تو مسجد کار میکردین، یعنی مبدعی که پایگاه مسجد بود، همون حال هوا ضرب بشه تو کار کمیته، واقعا میشه کل مملکت رو درست کرد دیگه. حالا بعدش من الان بخوام بیام توی بحث قوه قضاییه، شما نمیگی آقا من قوه قضاییه اسلام میشه و نمیشه. میدونی چرا قوه قضاییه اسلام نمیشه؟ الان شما تو همین چند دقیقه ما الان داریم بحث میکنیم؟ 45 دقیقه. من اگه الان قاضی بودم، خب حواسم هست؟ من اگه الان قاضی بودم الان هم اینجا شعبه بود، من حداقلش باید 6 تا پرونده رو چیکار میکردم؟ تکلیفش رو معلوم میکردم تو همین مدتی که گذشت. این همه پرونده میزن زیر رمه که وقت میکنم اینا رو بخونم. چون تعداد پرونده ها به نسبه تعداد قاضی ها انقدر زیاده، اصلا این اصل مشکل ها، یعنی قبل از اینکه هر مشکل رو بخوای حل بکنی تو قوه قضاییه، اولین مسئله اینه حجم پرونده ها، اینا رو چیکار کنی؟ کیش به کیش میشه میرن چیکار قوه قضاییه؟ چون حرف رو نداری شما. وقتی چرا من میگم مبدا اول امر به معروف نهی از منکر، با قرآن میگم امر به معروف نهی از منکر، قبل از قوه قضاییه، قبل از هر ساختاری، چون این اصلا نه پیشگیری نیست، اجرا احکامه، جمع میکنه اجرا میکنه خلاص، همونجا و کنجاری میکنه. پرونده چی؟ بعد ببین چرا شما سوال اصلی اینه میگه زمان امیرالمومنین دزدی موزی زیاد نبوده حق از دیگر بخورن خلافکاری بکنن جرم و جنایت الان باید اصلا جلو مسجد یک جلو مسجد بوده مسجد کوفه کوفه هم کجا پایتخت بوده حداقل جلو مسجد کوفه باید از سر صبح علی طلوع صف میکشیدن مردم یک صف مثلا تو گزارشا بعد میومد آقا ما صفی داشتیم به اندازه مثلا اینقدر متر اینقدر آدم توش بود تا یکی نوبتشون بشه برن دادگاه بعد پرونده ها اینجا نوبت گرفته بودن مثلا عدد میدادن که مثلا شما پس فردا نوبت بپسین فردا اصلا همچی گزارش ما نداریم ما یک دونه گزارش نداریم که دوره امیرالمومنین یا دوره‌های بعدی تا چرا چون حزبه همه مشکلات حل میگنده دیگه اون جایی که فکر حزبه نمیتونسته میگفت آقا من الان دیگه اینجا دیگه قصه برام معلوم نیست حزبه ارجاع میداده میگه آقا این دیگه قاضی تکلیفش معلوم کنه من نمیدونم قصه چیه جایی که من میدونم من اونجا میذارم تمامش میکنم
این
حسبه اصلا شده یعنی اینا گذاشتن که حسبه این کار کنه خود اون قبیله گرایی اینا من اینجا بخشم بزرگی
قبیله در
قبیله ای با بزرگی قبیله میرفته هم میکرده نه کوفه هم دارم کوفه قبیله مبیله نبوده کوفه اوزش منبره قبیله کوفه هم چیز بوده کوفه هم قبیله مختلف هر کجوری محله ای داشتن برای خودشون باشه کوفه عملا یک شهر منبره تقریبا یک شهری هزار مسئله اساسا اینه شما حتی میگم تو گزارش قبایل هم نگاه بکنین هج مدیر رئیس قبیله هم دو همین مسئله شما میگه با دوباره پشت در رئیس خونه رئیس قبیله است دیگه بخش زیاد از وقت رئیس قبیله به حل اختلافات نه اصلا مسئله اینه شما یه ساختاری داری تو دوره عباسیان حداقل که قبیله گرایی هج میکنن پیدا دوره در حال زواله عملا شما اینا رو نمیبینید مسئله اصلی اینه دوستان شما بازدارندگی ها و اجرای احکام رو سر صحنه باید جدی بگیری تا فقط تو کشور ما نیست تو خود غرب خب من چون بس اولم تمام شده میخوام شیفت بکنم به بس دوم که نظام قضایی اینا رو دارم میگم ها تو بس اول دعوت اون چیز پس من اینو تمامش بکنم شما بس سوال بپرسین تا من این مقدمه که دارم میزنم به بس بعدی دیگه مقدمه زده بشم جلسه بعد واقعا وارد بس بعدی بشم مسئله اصلی اینه شما تا وقتی که نتونی به جدا از بحث فرهنگی زیر ساخت جامعه فرهنگ که مردم از نظر فرهنگی سمت این خلافکاری ها نمیرن تا وقتی که نظام حسبه تو نیاد اجرای حدود نکنه سر صحنه در جواب خیلی از مسائل رو نده و مشکلات رو جلوگیری نکنه شما یه پرونده بساز پرونده ها رو ببری اطلاع دادرسی میشه اصلا کلا جمع نمیتونی بکنی تو خود غربش هم الان اینطوری نیست تو خود غربش هم الان بخش زیادی از جرایم توی خود صحنه حل میشه اصلا به قوه قضاییه نمیره آقا مثلا رفتی شما توی این مغازه گران فروشی کرده همونجا یه سازمان نظارتی داره شکایت میکنه اون خودش میاد اینجا مثلا حل میکنه همونجا جریمهش میکنه پول شما رو میده خلاص این بانه میسته که شما شکایت کنی باز بری شکایتی چی تن با من میگه بایدش کن بابا من کی حوصله دارم من یه دادم بیکار برن شروع کنم به شکایت کردن شکایت میشه اصلا کلا شما بخش خوبی از این پرونده پرونده خانواده است خب شما وقتی که سیستم اجرای حکم انضباط داشته باشه چرا هر انحصار بررسی بره دادگاه چرا هر گرفتن مهریه و حقوقی بره دادگاه حقشو طرف سری باید بتونه بگیره سری یعنی این هم قبالش برداشت میره بانک کل امواله به اجرا میذاره اینو میگیره خلاص میشونه همینجا بره بفروشن اینقدر هم اینقدر هم پیچیده باشه آه؟
یه هم هرکی در میموشه تحقیقش مجرد هست باشه که فقط شروع کنه به ستازن به نفقه دادن خود مشکل رو باقی هست
آره حالا او تازه ما خودمون هم توی نظام میگیم آقا بذار کشش بدیم که حداقل اینا طلاق نگیرن واقعا تو دیگه شدی از خدا فهمیده تر خداوند متعال میگه آقا طلاق مرد اصلا نیاز به حضور زن نداره تو همین مجلس میاد صیغه رو میخونه دو نفر هم شاهد خلاص تمام فقط اون خانم تو طهره واقعا نباشه
دادگاه نباید قبول کنه این
مسئله
مسئله پیش
با افتاده یعنی اینا اصلا کلا نباید
مسئله کوپتی نگاه میکنی مسئله که میره تو دادگاه مسئله خیلی قانون و عجیبی نیست همین چیزه که احتمالا با یه اشاری اصفه حل میشده اما اونا رفته تو دادگاه
نه
اینا مثلا دو دینار ما بده
مسئله حل نتونسته بکنه دیگه. نظام حسه نقطه اصلی اینه، حسه شما به هر دلیل نتونسته، یا بهش نرسیدن یا اونجا ندیدن یا اون طرف بلند شده اومده اینجا. تمام
وزارت
عجیب غریبه. یعنی عمده این طوریه، عمده این طوریه که میگه بابا مامور اسپن نسد آجو باجون های بچه مال این خانم یا مال اون خانم نمیدونم، آقا این بالاخره این خانم زنا کرده یا نکرده نمیدونم والله. خب
من
یه
مثلا
این بس مهریه الان کسی بخواد ازدواج کنه مثلا یه عدد نمره کسی که مهریه پایین باشه معمولا پیدا نمی‌کنه. حداقلش هم که بخواد پیدا کنه مثلا یه 80 تا سکه. مرحبا مناصر، دوباره مشکل از کجا شروع میشه؟ از دعوت شروع میشه دیگه. شما عملیات تبلیغاتی گیر داره. بگذارید از این میگم آقا بلفرض عملیات تبلیغاتی گیر داره، بالاخره مهریه انقدر شده دیگه، برو به زورم شده ازش بگیر. این آقا بره میره آقا مامور میره کمیته میگه آقا این قباله منه، طبق این قباله این آقا بعدا انقدر بده. یه آره دیگه این دادگاه نمیخواد. خب حساب بانکیش الان چی؟ کل با الان میره تو اداره ثبت میزنه تی 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 اینو داره، اینم اموالشه. خب اصلا کلا شما با همین مستقیما بعد برید نه کارشناس قیمت گذاری چی چیه؟ خب شما میری اصلا میفروشی دیگه، تمام میگه آقا جون اینو توی یه سایتی هم میذاریم برای فروش، خودش اتومات مثلا میره روی فروش، بهترین قیمتی که انتخاب کرد فروخته میشه و آقا اصلا دست و پا هم بزنه فایده نداره، مالش فروش رفت خلاص. اگه میخوای زودتر برو پولی بابا رو بده، هفته دیگه فروش رفته ماله. آقا
میشه 200
تومن
مثلا؟ آها
خب داره کلیه داره
بعد
این میدونی
چی میشه؟
نه
که باز مرد از حق چی میشه؟ از حق طلاق
بگیر طلاق بده، خلا
اگه
طلاق بده
که
نمیتونه طلاق بوده برگی برنش طلاق نمیده، ولی طلاق نده باید زیر خونه اش باشه. مسئله همینه، الان مثلا طلاق نده باید تو خونه اش باشه، ولی این طرف نمیره اصلا خونه، آزارش میده. و شما توی قوه قضاییه خب اساسا هیچ ابزاری نداری برای این. وقتی که حسبه شما اینجاست، طرف خانم همین الان میگه آقا شوهرم من از خونه بیرون کردم، همونجا میاد یا بیاریش داخل خونه، دفعه دوم ببینن اینو بیرون کردی همینجا جلو کل این ساختمون میکشن ببینن شلاقات بزنن. یه تلفن بزنه خانم تمومه.
کجا الان زنا برعکس شده؟ حالا شروط دفاع نماش علی دارن روز دلیل شده. حالا شروط دفاع اون اجتماعی
همین داره. من غیر آخوندار دیدم
اون چیزی که خودش را قدرتمند شده.
آخر آخرش هم زن ضعیف است. آقا چرا مثلا بگو، بگو یه مورد بگو که زن الان زوری زیاده، بگو یه مثال بزن. بکردی الان مهریه رو بره اجرا بذاره، فردا هم اون هم ادعای احسار میکنه، ادعای احسار میکنه که کل اموال کل اموالشو به اسم ننش میزنه.
حالا نمیشه امضای اول ارمان کنه حد تصنیف نصف اموالش مال زن است.
اصلا میخوام بگم بابا طرف زرنگی میکنه هنوز شستش خبردار شده که مادرش این همه رو میره به اسم بچهش میزنه، یکیش هم به اسم مادرش میزنه، هیچی نمیمونه. میگه بوده تا یه دونه سکت رو بری بگیری. اوه ببین ببینی چه خبره تو دادگاه خانواده. ها تو اون فرد تو اون فرد با خالی غلط کردی، انقدر مهریش کردی. بعدش این بازدارندگی پدید میاره سر این که مهریه کی داده کی گرفته دیگه نیست. مهریه رو نوشتی واسه مهریه رو نوشتی چی؟ بس بده خود این میاره پایین، میگه آقا مهریه رو من هم نوشتم میدن. آقا کلا چون این الان
نیورده پایین، همین قضیه است اومده پایین. مگه کاسه
میذارم الان این دیست عزیزم، الان کی داده کی گرفته؟ هیچ بازدارندگی نداره.
خب باشه ذهنیت مرد
ذهنیت غلطه. الان کی رو آقا مهریه رو بالا میگیره، طرفم میره میگن اگه اموال داشته باشه به نام کس دیگه میزنه. خب تازه اون بره دادگاه و منو پیدا و اینقدر راه آزار دادن به خانوما برای مرد بازه. خب که اساسا میتونید این زنا رو به مرگ راضی بکنید و واقعا همین هم هست.
بعد آجا ولی با مکیش سالی که اون هفته
فرق آفرین
مثلا
همین دیگه. البته نه اون مرده میره زواجشو میکنه، قانون اجازه نده بابا اون خانم چی؟ سی دختر میخواد بره بگیره چیکار کنیم؟ اون آدم پول داره، خونه داره، همه چی داره،
تجربه
داره. آقا نگاه کنید، بذارید من اینو بگم. من حرف اساسی اینه دوستان، دقت کنید، مسئله اینه تا شما بخش مقتدر حسبت وسط میدون اجرای احکام نکنه، حجم پرونده های قضایی همینه که هست، بیشتر نمیشه، کمتر نمیشه. تا وقتی که بخش دعوتت فضای فرهنگی جامعت رو اصلاح نکنه، قوه به قضاییت همینه که هست، تکون نمیخوره، بدتر هم میشه، بهتر نمیشه. نقطه قانونی هر تحولی در جامعه، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره دوستان، از هیچ در دیگه‌ای نمیشه وارد شد و مسئله رو حل کرد. اما اگه بگیم صرفا بریم کار فرنگی بکنیم، با دعوت با کار فرنگی مشکل هم نشه، نه، یک دعوتی که سرش دعوت تهش نهی از منکره. آقا من قانون، هر قانونی شما بذارید قانوندانانه، هر قانونی شما بذارید قانوندانان قانون شکن بلدن سوارش بشن. با قانون هیچ مشکلی توی هیچ جایی حل نمیشه رفقا، چون همیشه راه در روی قانونیه، با بهترین قوانین راه در روی قانونی وجود داره. میپذیریم، امام پذیرم. مثالی که ایشون زد میگه آقا یه عده اومدن بعدشون دیگه همین، آقا ظرفیت شما دیگه، شما داری همین فکری آهست به نباشه، اون آفتا دیگه نیست، اون آفتا 10 برابر است، 10 برابر.
الان که نرزانیت مادرش محفاظت نرزانیت، بعد وقتی ما میگه از فسادهی که هست مثلا، بعد کسیرن هم جنسی و با دو سه تا خانم.
اما سوال من اینه، اگر این پدیده مرکزیتش، اگر این پدیده که اسمش گذاشتی نیروی انتظامی، نیروی انتظامی کار خودشو بکنه، اما مرکزیت این پدیده از دعوت تا امر به معروف یک جماعت دعوت به خیری باشه که اهل خیرن، صلاح هم، مرکزشون اون شخصیت عرفانی معنویه، مسئلهش هم دعوت الالله، چقدر این حسه کارش پیدا میکنه؟ و اصلا کلا راه کارش پیدا کردن یه همچین چیزی چیه؟ چرا تو کمیته خیلی چیزا پدید اومد؟ رواج پیدا نکرد، پدید اومد، به خاطر که مسئله مرکزی اون هویت معنوی الهی نبود. آقا ما تا کارمون پیغمبرانه نباشه نظام اسلامی نمیتونیم برپا کنیم، با شعار نیست، با قانون نیست، با ساختار درست کردن نیست، با پول نیست، با بودجه نیست، نه ازش بودجه میتونه مشکل حل بکنه، نه با ساختار سازی، نه با هیچ چیز دیگه. کار پیامبرانه و حکومت اسلامی کار پیامبرانه میخواد، کار پیامبرانه هم ریشش چیه؟ دعوت الالخیر، دعوت الالله، دعوت الالله، نفس مستعده میخواد و عملیات الهی میخواد. این ریشه یه. حتی اون شمشیریه که میزنه، شمشیری که الالله میخواد بلند بشه باید یک مبدع الالهی داشته باشه، وگرنه اون شمشیره خودش میشه ابزار فساد و فحشا. قبول دارم. حالا شما یه مبدع الالهی را انداختی و وسطش بالاخره یه سری آدمایی هم پیدا میشن که چیکار کنن؟ خلافی کن، خلافی بکنن، اونم میگیری، پدر اونم در میاری، اونم شلاقش میزنی، بیشتر هم میزنی، ولی تبارشو میپذیری. طبیعیه، هر جایی زور باشه فساد هم رخنه میکنه، اما تو قلب کارو پاک نگه داشتی، اسس علی تقواست. حالا به بنیانش تقواست، توش سرشاخهاش چیزای دیگه هم پیدا میشه، همه چون کنی سرشاخها رو هر اصم کنی میزنی، درخت ریشش درسته، ولی وقتی ریشش رو حواست هیچ جوری نمیتونی درستش کنی. نقطه دیگه ای هست؟
مدل هرگاه سالنیم میخواست همین رو تعمیل کنه، یعنی خوب کنم
نه، حلقه های صالحین حلقه های مطالعاتی بود، تربیتیش هم تربیت، مثلا شما بحث شنوتری و چی و چی و چی رو بیا به اینا بگو، یک مثلا چند تا بحث اخلاق، تربیت آقا تو میدان زندگیه.
اینا
نه، شما هدف نهاییش این بود که جوون رو قرار بود یه عده جوون رو صالح کنه دیگه، صالح حل جریان
امام،
بله،
مسجد
یارو اون مرزه امام مسجده که نه نه، طرح مشکل، طرح مشکل طرح، آقا طرح شما کلا اینه که یه عده جوونو بیاری کار مطالعاتی باشه انجام بده. فرض کن من نقطه دوم شو، فرض کن آقا شما بگین سوال همینه، این طرح باید جواب بده،
شما یه ولایت می‌سازید؟
نه نمی‌سازید دیگه، میتونست مده یه هم چیزی باشه.
میاری به آموزش که چی کار کنه؟ مثلا کرده دری بخونه چی میشه؟ جنس دری بخونه میگه نمیشه دست داره بده؟
آفرین آفرین تر ضعف داشت آقا، تر ضعفش این بود که میگه بیا ادب جمع میکنیم بیا میشه شروع تری خوندن. اون جوون هم مستلی شروع تری خوندن و نمیدونم عرق مطالعاتی و عرق سالین کلان چیه. یه آدم میاد کتاب رو ارامه ده، یکی بصیرتی میاد مثلا دو تا تحلیل سیاسی هفته میگه آخر ما آخرش هم ادم انتخابات میشه آقا عرق سالین جمع میکنم به این رای بدیم. تنشینه حق سالی اون چیزی که ما داریم میگیم اینه. نوجوانا رو جمع کن. آی پشندی بگو حق سالی این چیه؟ رو زمین چیه ها؟
اما با اهداف الهی و تربیت
قرار بود که همین چیز کنه دیگه. این بحث همین بلاله دعوت شما چی
میگید آقا؟ قرار نبود آقا این تو تم نبود. میگم تو تم
نبود. آقا بذار من برای شما بگم
تم نبود. شما قربانی همین تقدیر بود. نمیدونم آقا
بذار اشتباه بگم.
متعالیه.
شما فهمید که مسجد اول اینقدر خودمون هم بچه بودیم یادمون میاد مسجد داره اینقدر در پر میشد دیگه، بلکه این وقتی واقعا یه چند دقیقه دیم رفتی پشت در باید با این سری برای نماز. خب مسجد پر بود، جوان ها میومدن اصلا خیلی شلوغ و بلوغ و اینا. خب این یه انفصالی اتفاق افتاد و شما دوباره اومدید و من چیکار کنم اینجور برگردونم. بعد همین بحث چی میگن نسل به نسل انتقال این قضیه اتفاق بود در انتقال معارف. خب ما یه حدثانی تشکیل دیدیم بوده و من یه عده ای باید بیارم اینا رو مثلا مستعدتر رو اینایی که حالا هر روز اتفاق شما رو قرد داشت من اینا رو بیارم جمعشون کنم اینا یه حلقه شروع بشه
آفر.
بعد مثلا اینو گسترش بدیم.
خوبه
این قشنگ داره همین
ایده عرض بنده اینه. چرا موفق نبودش ریشش برمیگرده به این که نگاه کنیم کسی که داره یه پروژه رو تربیت میکنه اگه نگاهش صرفا تربیتی باشه نمیخواد امتن ید اون اهل خیری همون رو بره معروف یعنی همون رو میکره. شاید شما بگی آقا این کار تربیتی بکنه بعدا میشه ازش استفاده برد تو این حوزه. من تو این حوزه با شما موافقم ها، ولی میخوام بگم از روز اول اگه طرحت این باشه آقا ما میخوام دوباره کمیته رو احیا بکنیم با اون هویت جبهه با اون این اصلا کلا یه اتمسفر دیگه است. بعد میای حلقه صالحین تو میگی آقا من یه نوجوان میارم اینجا، ولی از روز اول بهش میگم بچه‌ها ما داریم مثلا این کار میخوام ما میخوام بگردیم تو محله ببینیم کیا رو میتونیم هدایتشون بکنیم بریم مثلا آقا شما 10 تا از بچه‌ها هر کدوم از بچه‌ها وظیفه‌شون اینه که با یکی از این کاسبای محل بشینن گفتگو بکنن ببینن گیرش چیه، مسجد چرا نمیاد، مسجد بردارن بیارنش. یعنی از لحظه اولی که اومدی اینجا عملیات تبلیغیت هم همین جوانی که تازه ریشش در اومده یا در نیومده میره بقیه رو جذب مسجد بکنن بعد بخواد دوباره کار جهادی بکنه. آقا بریم محرومین اینجا بچه ها ببینیم چقدر میتونیم بریم کمک کنیم به ضعیفای محل. دو سه وارد بس سیاسی بشن. آقا بچه ها همین نوجوان ها طرف مثلا تازه سال اول دبیرستانه بردارو ببرشون نمیرم فلان جلسه تو فلان دانشگاه. یه دفعه این نوجوان احساس میکنه که اوف من دیگه دارم میترکنم کلا وارد بحث سیاسی اجتماعی فرهنگی همه جا آقا چرا فلان پول و فلان جا خوردن چرا فلان جا آقا فردا ما بچهای محله میخوان بریم تجمع کنیم با همین بچهای نوجوان اینا جلوی فلان استانداری سر فلان ترکی چرا آقا شهرداری چرا جلوی شهرداری چرا فلان تر داره تو شیف و میل میشه. اصلا اینجوری نمیبینن این بچه‌ها خودشونو. پس ما بابا ما بچه‌ایم هنوز اومدیم یه چیزی یاد بگیریم شاید بعدا به یه کاری بخوره. ولی روز اول همین آدمو گذاشتی آقا تو مرکز منطقه‌ای مرکز محله‌ای مرکز کشوری چرا پرونده اصلی داره اینجوری پیش میره. همون نوجوانا همون نوجوان احساس میکنه که من انتقاد دارم نسبت به اینکه پرونده به این شکل داره پیش میره. وارد بحث سیاسی میشن وارد بحث اجتماعی میشن وارد بحث تربیتی میشن تو محله. خوبه اشکال نداره ولی واقعی باشه دیگه واقعی باشه واقعا یه آدمی باشه از همون لحظه اول دنبال هدایت اجتماعی دنبال اثرگذاری سیاسی اجتماعی نه دنبال رزومه درست کردن برای خودش و عکس گرفتن با اینو.
سوال دارم در باید یه حقانیتی به نقره تو نزد و انقلاب و اینا شکل گرفت رو من جلو تبرورش حقوقی شد مثلا قانون اساسی. تو قانون اساسی هم بخش شوراهاش به نظر میرسه بخش پررنگیه گرچه در عمل یاد نشد با من با تأخیر شد اونم حالا نقل میکنن میگن باید باشه که انجام میرفتن که بعد پیاده بشه گفت خب شورا بشه پس ما اینجا دیگه چه کاری میکرد شورا باید شهر و روستا اینا بخواد مثلا
مرکز بشه
برگزار بشه و شروع بشه و اینها و در عمل خب تو قانون اساسی اومده بخش زیادی از بحثای محلی و منطقه‌ای و اینها باید به شورا واگذار بشه و اونها یک از اون حالت تمرکز پیاده دور میکنه ولی خب انجام نشد. حالا سوالم اینه که الان اگر بخواد یک بازسازی و اصلاح و اینها صورت بگیره باید این کانون عقلانیت کجا باشه؟ حالا خواستگاهش حوزه باشه علما که روشنه ولی منظورم یکم تعلیم یافته تره که چطور باید باشه. حالا قبلا مثلا بالاخره شاگردای امام تو مجلس خبرگان و اینهای روی زدن یه چیزی در من الان اونها نیستن، اونها نیستن منظورم و عقلانیت نیست تقریبا. آقا فکر کنم اوایل دهه 90 تو ذهنم بحث تبیین رو دو سه جلسه با خبرگان مفصل مطرح کرد. خب الان می‌بینید داره با مدعاها مثلا مطرح می‌کنه، یعنی نزول اساسی نوع عقلانیت اونجا شکل نگرفت. حالا این مسائل رو کجا تو چه کانون عقلانیتی باید
واقعیت اینه که اون نقطه که شما دارید تو قانون اساسی بهش اشاره میکنیم ما بعدم بهش میرسیم، یعنی اونها در حاشیه حرکت اجتماعی ما، یعنی دولت به معنی رسمی کلمه، دولت به معنی رسمی کلمه که طبعا با مدل شوراها حتی قوه قضاییه رو ما تغییر بکنیم شما میبینید قوه قضاییه خیلی پدیده مردمی میشه، از این حالت استیت مرکزی در میاد، کما اینکه مجلس عملا مجلس و دولت هم با این تغییری که به بخش شما اشاره کردین اصلا کلا نوع اداره کردن کشور هم دارن. ولی نکته اصلی اینه که همچنان تو قانون اساسی یه تصویر دولت مقتدر مرکزی حضور داره، اینو هم که توی سپاه شکلگیری سپاه و شکلگیری کمیته و شکلگیری جهاد حال و هوای دیگه‌ای داره بیرون که الان اینا یه چیزایی بیرون قانون اساسی، ولی معنی هم نداره، تو قانون اساسی هم جاش میشه تو قانون اساسی هم جاش بکنه. قانون اساسی اگر بخواد میثاق باشه برای اداره دولت به معنای مدرن هیچ معنی نداره، اصلا باید تغییری جدی هم بشه ازش که چجوری مردمی میشه. اما یک قانون جدی تحول اسلامی ما داریم که این قانون بیرونه، تو دل کجاست؟ تو دل زیست عمومی مردمه که غربه بهش میگه جامعه مدنی، یعنی قانون اساسی برای جامعه مدنی که نوشته نشده. جامعه مدنی یه چیز دیگه است و عملا اینه که عامل محرک دولته. ما این پدیده ای که غربی‌ها بهش میگن جامعه مدنی، ما بهش میگیم امت، که اون چیزی هم که ما میگیم امت رو الزاما غربی‌ها بهش میگن جامعه مدنی، یه چیز دیگه رو اصلا کلا جامعه مدنی رو ذهن یه چیز دیگه یا عوامل دیگه میبینن. این پدیده که ما بهش میگیم امت رأسش امامه طبعا، اما امامی که تو امته، امامی که توی امته پایگاه فیزیکالش کجاست؟ مسجد، نه حوزه علمیه. حوزه علمیه نقطه کانونی شکلگیری و ترویج فکر و گفتمان توی ساحت طبقه بالای جنون ما، ولی نقطه اداره کننده این پدیده از بالا به پایین نیست. یعنی کندن میگه آقا این عقلانیت بیا تو حوزه علمیه جمع بشه بعدن این اداره بکنه مساجد رو، آقا مسجد باید از پایین اداره بشه بیاد بالا، عقلانیت از پایین باید بیاد بالا خودشون نشون بده. واقعا آقای خامنه ای و اینا راه انداختن کمیته رو، من مخالفم. سپاه اینا عقلانیتی داشتن که میتونستن خوب پشتیبانی بکنن اون اتفاقی که داره توسط مردم توی بدنه اتفاق میفته و اون عقلانیتی رو که به صورت رهبری عام منتشر میشه یا گفتمانی رو حاکم میکنی بدنه اجتماعی مردم خودش با عقل خودش قصه رو پیش میبره. سوال اصلی اینه این عقلانیتی که بتونه این مدل کار رو بکنه کجا باید پدید بیاری؟ قدم اصلیش همین حلقه هایی که الان داریم، یعنی ما باید حلقه های از طلاب و پدید بیاریم که این فهم رو توی اداره اجتماع دارن، یعنی نقطه کانونی دغدغه شون، نقطه حاشیه دغدغه شون دولت به معنی مدرنه، نقطه کانونی دغدغه شون توی نقطه یه که امت شکل میگیره و میفهمن از پایین به بالا اومدن اراده و عقلانیت یعنی چی، فهم کنن از بالا به پایین اومدن اراده و عقلانیت، اراده و عقلانیتی که هم اراده هم عقلانیت دارن میگن که از پایین اومده بالا سرمایه خیلی گسترده تری داره تا اراده و عقلانیتی که از بالا اومده به پایین.
ببخشید تو همین فضا مثلا ما از اول انقلاب مثلا دوران امام همینطور نهادهای شکل گرفت که هرچی تو قانون اساسی نبود ولی با ذیل رهبری و اختیاراتشون حل می‌کردن، اما اصلا شوراها و نمایندگی ها اینا، ولی خود این هم نتونست اون امت یا رجال مدنی رو بیاده و متاسفانه ظاهرش و سازوکارش هم
سخت بالا به پایین دولت اینجوری مثلا در مورد کمیته اینجوری نیست، در مورد سپاه هم اینطوری نیست. سپاه علی قرار بود ابو شریف و منصور آجی منصوری و اینا را بندازن که اصلا راه نمیافتاد.
خب الان عملا اینطوریه، ما حلقه‌ای که بعد حتی که به اصطلاح به خود طلبات یک بدیلی داره تو فضای سیاسی که حالا آقای علما و منصوبین رهبری و نهادهای بعد خود
سر
این هم دیده بشه
که
طبعاً
اینها باید خلاصه یا کنید. طبعاً بالاخره نه فقط ما مبانی از این دست، مبانی دیگه هم وجود داره، اما مثلا اینه کانون هر تحولی اون هسته های اصلی، اون آدم های اصلی هایی که این اندیشه و این اراده، یعنی این عقلانیت و این اراده رو پیدا میکنن که این کار انجام بدن و انتشارش بدن توی نقاط مختلف. اون کانون ویژه‌ای که توی این استان، اون استان، این مسجد، اون مسجد پدید بیاد، آروم آروم اطراف جو متأثر میکنه. یعنی الان توی هر شهری بیان، توی همین قومش هم همه مساجد تو نقطه ایدئال نبودن، دو تا سه تا مسجد فعال بودن، یواشاش بقیه رو متأثر کردن. فکر اینجوری شکل میگیره، اراده و هم عقلانیت و اراده اینجوریه که منتشر میشه. شما از یک کانونی ولی بخوای بزنی بیرون ها، نخوای اینجا بشینی باز با هم حرف بزنی صرفا، یه مجموعه که این فکر رو داره با واقعا کمر همت بسه که یا خودش یه عده رو سرخط کنه یه عملیات رو آغاز بکنن. آدم بعدی معلومه که شکل میگیره. شما بعد یه مدتی، حالا بعد یه مدتی که این پدیده شکلهای ابتدایی خودش رو گرفت، میری تو ساختار قانونی یه پدیده رو دست و پا میکنی که پشتیبانه این قصه باشه، اما این دفعه با یه عقلانیتی که اون اتفاقاتی که تو دوره دوم دگرگیسی جهاد و کمیته و دوره فعلی سپاه داره میفته، این اتفاقات دیگه تکرار نشه.
مثلا یه مسئله فرمیتیم شده، مثلا سازمان برنامه‌ریزی میاد مثلا فرازان جنوبی رو با اون برنامه‌ریزیش به این مسئله محکوم کرده، بعد اونجور شما هر چند مسجد فعال و کلان و هنچی که باشه بخواد کسا بیارد تو مجال مرکزی خودهی و دستان صرفاً داره تو حاضری که این بردان مثلا اون درست کرده
بله دیگه، این قدم بعدیه. یعنی اون روزی که شما عملیات
دو این مسجدی هست که میبینید مسجد ما که تو دفاع مقدس کار بریده شما که پس ما قبلش کاردش با خاطر این بود که میتردید، یعنی شما که حاکمیت چیزی نداشتی که اونجا من آدم ها جمع شن، اونجا بر نظام بشن، خب بافت مردمی خیلی طبیعی باش کرد نکنید. اونجایی که اومد دولت شکل گرفت و اصلا گرفت مثلا تو زمان هاشمی خان، خب شما عملا رفتی دیگه سازمان برنامه‌ریزی جا بالا آوردی اونجا طرف حالا مسجد اونجا
کلا مثلا جدا میشه از این درختی نه. کلا قصه 101 دیگه نیست، چون بنا بود انقدر پول که تو مسجد تزریق نمیکنه که بتونه تعیین کننده، یعنی نوک عقربه
مسجد نه، ولی
اینکه ایجاد محرومیت، بله قبول دارم، نقطه مرکزی عملیات بودجه کشور رو میکنه محرومیت زدایی تو منطقه، اما واقعیت اینه که مسجد داره با خودش میکنه، بعد اون بوجه هم این پول رو میاد میگیره تو استان حیفا میل میکنه.
نه نه
یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است. فقط الان مسئله من اینه، شما که کلا نه
شما شاهد بازی کردن و مثلا تو محله داره
یا کنیم نقطه مرکزی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم پل هر زدن و پیشرفت و اینا نیست دیگه. دیدیم دیگه چون عدیبت ما چقدر پیشرفت بود، اصلا هیچ کدوم از بحث پیشرفت و توسعه که کشور و منطقه اینا نیست. جماعت دعوت به خیر، جماعت امر به معروف، جماعت نهی از منکر. یعنی اگر منم این جماعت را میندازم، من دنبال پر زدن نیستم، من کارم یقه گرفتن از این شهرداری که این پولا چرا انقدر گرون در آوردی، چرا با فلانی قرارداد بستی، همین بچهای مسجد ها. جماعت امر و معروف نهی از منکر این مشکل حل میکنه، نه اینکه من برم حالا بریم پل بزنیم بچه ها بریم من مطالبه گری، امر و معروف نهی کن کلمه مطالبه اینه، من اصلا کلن یک مدار ملا نقطی هم اینجا، همون که تو قرآن گفته دعوت الی الخیر امر و معروف نهی از منکر، چون دوباره میگه مطالبه گری حال هوایی پیدا میکنه، باید بکشی بیاری. من میگم اینو را بنداز، کی گفته مسعود باید بری خرج محرومیت زدایی کنی و نمیدونم توسعه اقتصادی و پیش؟ باید ما وظیفه مسجدمون اینه، این باید آقا میگه برید ولی من مسئول اینم که برم جلو بگم آقا آقای فلانی چرا این قصه ای که آقا گفته را نمیندازیم، بیا اینم طرح من دارم بهت میگم، نیرو هم من دارم تو مسجدم ولی من کارم این نیست. خوبه خوبه به فکر هم دیگه، من تو معلم حواسم دین هست، حواسم به اون هست. آقا تازه شما توی جماعت تو مسجد اوه برامون شابه چه من بیم
شما همون مجبه مطالبه گرم داریم.
آقا بگم کنیم تو رو خدا بذاریم من حرفامو تموم کنم. پس مسئله پس چیه؟ جماعت دعوت الی خیر امر بر نهی منکر. اگه میخوای پیشرفت کنی اینو میخوای خوندیم دیگه بابا، روایتی که خوندیم میگفت عمران بلاد، خوندیم اون روایت دیگه درسته؟ خب گفتش که روایت چی بود آقا؟ همون روایت رو یادتون میاد؟ روایت چی میگفت؟ امن بها که به واسطه اینه که تعملون بعدش تحلون به این قشنگ برین همه اون روایت بخونید. عمران بلاد با اینه پلوی پروژه عمرانی تو میخواد پیش ببری؟ همه مرتبه از اون کرد. خب شما میخوای تو راحت امن بشه؟ همه مرتبه از اون کرد. آقا قرآن داره میگه از اینجا شروع کن. شما باید دوباره میگی خب آقا ما بریم فعلا یه دونه پل بسازیم اینجا. بابا تو کار کانون این نقطه است، از نقطه پایگاه بلند نشو برو باز دوباره مشغول عملگی هست ننگزه که عملگی بکنن. تو اینجا وایستا نیرو نداره، بگو آقا دو تا بچه مسجدی ما داریم، آقا تو مسئول میخوای فلان جا، آمد دو تا نیرو هم پرگیم آقای فلانی بلند شو برو اونجا، ولی نیرو اصلیت نگه داره کنار خودت چون کار اصلی کار توه. و صلی الله علی محمد و آله. گرم شد باز.